بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاس محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج مشروع. و اما الروایه فهی روایه عمرو بن شمر عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام انه اتاه رجل فقال له وقعت فعرتن فی خابیتن فیها سمنون او زید فما ترافی اکله. بحث ما در این تنبیه چهارم این بود که اگر این شیء مشتبه ملاقات پیدا بکنه با اون شیء ملاقی، آیا باعث تنجس او میشود یا نمیشود، که گفتیم این مسئله مبتنی بر این هست که تنجس شیء ملاقی رو من جز احکام وضعیه بدانیم یا جز احکام تکلیفیه، که اگر جز احکام وضعیه باشد حکم به عدم نجاست او می شود، ولی کن اگر جز احکام تکلیفیه باشد حکم به تنجس شیء ملاقی می شود. حالا کسانی که قائل به تنجس شیء ملاقی بودند دو تا دلیل آوردن که مرحوم شیخ انصاری دلیل اولشون رو نقد فرمود، حالا به دلیل دوم می رسیم که دلیل دومشون روایتی بود که اینها استناد میکردن برای تنجس شیء ملاقی. اون روایت این هست که شخصی میاد پیش حضرت امام بله باخر علیه السلام و میفرمایند که یک فعره‌ای که به شما هستم در خابیه در خمره افتاده باشد، آیا این اکلش حرام هست یا اینکه جایز هست؟ حضرت میفرمایند حرام هست. چرا؟ برای اینکه اگر سلام علیکم، برای اینکه اگر این استعمال بشود در حقیقت استخفاف به دین است، اینکه دین الهی رو انسان چیکار کرده؟ کوچک شمرده. لذا وجه دلالت به این روایت این میشود به قیاس استثنایی که اگر ملاقی نجس اگر ملاقی متنجس نباشد، مستلزم این هست که اکل بله طعام استخفاف به دین نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. با این که میبینیم حضرت اون اکل طعامی که درش فعره است استعمال اونو استخفاف به دین میداند، فثبته که اون ملاقی متنجس هست. بلیکن مرحوم شیخ انصاری میفهمند روایت از جهت سندی ضعیف هست، لذا ما نمیتونیم استناد به این روایت بکنیم. بلکه یک نکته ای رو حالا اینجا میفرمند که میگه در روایت اگر بله فرموده است که این حرام هست، ان الله حرم المیت من کل شیء، منظور از این حرمت به معنای نجاست هست. منظور از این حرمت به معنای چیه؟ نجاسته. چون حرمت اعم از نجاست هست، بعض از مصادیق حرمت چی هست؟ نجاست. نمیتونیم اینو به معنای حرمت بگیریم. چرا؟ برای اینکه تخصیص اکثر پیش میاد. اگر بنا باشد که یک شیء حرام ملاقی با شیء دیگری پیدا بکند و باعث حرمت شیء دیگر بشود، این تخصیص اکثره. چرا؟ برای اینکه بله حرمت اگر به معنای نجاست باشد با ملاقات شیء دیگر اون شیء هم چی میشه؟ متنجس می شود. ولی هر شیئی که حرام باشد با ملاقات به شیئی دیگر که حرام نمی شود. مانند اینکه در نظر بگیرین که آلت قمار مثلا چی هست؟ حرام هست. این اگر ملاقات با شیئی دیگر پیدا کرد که باعث حرمت اون شیئی ملاقی نمی شود. لذا میگه منظور از این حرمت به معنای چی هست؟ به معنای نجاست هست. خب بعد از اینکه این دلیل را ایشون ضعیف میداند، وارد حالا اشکالاتی که خصم میکند وارد میشه. فان قلت، اگر مستشکل اشکال بکند که همون جور که شیء ملاقا از آن جهتی که طرف شبهه علم اجمالی هست اجتناب از او واجب میباشد، شیء ملاقی هم از آن جهتی که طرف شبهه علم اجمالی هست اجتناب از او چی باشد؟ واجب باشد. دقت می‌فرمایید، ما عناین مشتبهین داریم که این شیء ملاقا از اون جهتی که طرف شبهه علم اجمالی هست و علم اجمالی چیه؟ متنجسه، اجتناب از این چیه؟ واجب هست. جهتش چیه؟ به خاطر اینکه طرف شبهه علم اجمالی است. این طرف شبهه وصف مشعر به علیت حکمه، یعنی تمام منات روی همین چیه هست؟ اینکه طرف شبهه علم اجمالی است. خب همین منات در شیء ملاخی هم موجوده، همین منات در شیء ملاخی هم موجوده، چون شیء ملاخی هم میشه طرف شبهه برای علم اجمالی. مانند این میماند که شما دو تا عنا داشته باشین که اینها مشتبه باشن در نجاست، ولیکن یک عنا رو به دو قسمتش بکنیم، چون این شیء ملاخی و ملاقه که انهو چی هست؟ کل عنا الواحد هست. اینو دو قسمتش بکنیم، بگیم آقا یا این نجس شده یا این ظرفی که منقسم به دو قسم شده است. فثبته که شیء ملاقی هم طرف شبهه علم بفهمید اجمالی هست، و علم اجمالی چون تنجز دارد بنابراین اون شیء ملاقی هم واجب الاجتناب بشود. شما چرا میگیم واجب الاجتناب نیست؟ چرا در شیء ملاقی وقتی شک میکنین اصالت و طهارت را جاری میکنین، ولی اینکه در شیء ملاقی اصالت و طهارت را جاری نمیفرمایید؟ این بیان مستشکل درست شد؟ یک بار دیگه، همانطور که شیء ملاقا واجب الاجتناب هست به جهتی اینکه طرف شبهه علم اجمالی است، این منات در شیء ملاقی هم هست. چرا؟ اینکه شیء ملاقی هم طرف شبهه علم اجمالی هست، لذا واجب الاجتناب باشه. مرحوم شیخ انصاری میفهمن که اینطور نیست، بلکه ما میتوانیم اصالت و طهاره را در شیء ملاقی جاری بکنیم و این معارض به شما هم سلیم از معارض نسبت به اون مشتبه آخر باشد، به خلاف این که اصالت و طهاره رو ما نمیتونیم در شیء ملاقا جاری بکنیم، چون معارض با چی هست؟ اصالت و طهارت در طرف آخر، چون هر دوتا رو اگر بخوایم اصالت و طهارت جاری بکنیم این مخالفت قطعی با علم اجمالی می شود، ولی در شیء ملاقی ما میتونیم اصالت و طهارت رو جاری بکنیم و سلیم از معارض. و اما بیان ذالک که چرا سلیم از بفرمایید معارض است، میفهمن که انا عین مشتبهین و وقتی که ما در نظر میگیریم که در این انا عین مشتبه این یکی چی هست؟ همون ملاقا هست. این رابطه سببی با اون چی داره؟ با اون ملاقی. چرا؟ برای اینکه این ملاقا وقتی ملاقات کرد با ملاقی باعث چی میشود؟ اینکه مشتبه به تنجس بشود. رابطه رابطه چیه؟ سببی و مسببی هست. این مطلب اول. وقتی که رابطه سببی و مسببی شد، یعنی شک در ملاقی میگه میشه شک مسببی، و شک در چی؟ ملاقا میشود شک سببی. مرحوم شیخ انصاری میفهمن که این مفصل بحث شده که اصل سببی وارد بر اصل چی هست؟ مسببی. اصل سببی وارد بر اصل مسببی هست، اهم از این که این اصل سببی مخالف با اصل مسببی باشد یا اینکه موافق با اصل مسببی باشد. چه زمانی اصل سببی مخالف با اصل مسببی هست؟ مثالش مانند این در نظر بگیرین در بحث طهارت ماء و نجاست ثوب. در بحث طهارت ماء و نجاست ثوب نمیدونیم که آیا این ما طاهر هست یا نیست، اصالت و طهارت رو میتونیم چیکار بکنیم؟ جاری بود. حالا با این ماء کذایی گرفتیم یک ثوبی را چیکار کردیم؟ غسل کردیم. ثوبی که قبلا چی بوده؟ نجس بوده. چه اصلی در اینجا جاری میشود؟ استصحاب نجاست. استصحاب نجاست، قبلش نجس بوده. نمیدونیم که با این ماه مشتبهه که غسل شده است از نجاست خارج شده یا نشده، استصحاب چی جاری میشود؟ نجاست. میبینیم اینجا اصل سببی مخالف با اصل مسببه، چون اصل سببی چی شد؟ اصالت و طهاره، ولی اصل مسببی چی شد؟ اصالت و نجاست. ولی اگر اصل سببی جاری بشود ورود داره بر اصل بفرمایید مسببی، یعنی حکم میکنیم که اون صوب هم تطهیر شده است. درست شد؟ پس گاهن اصل سببی مخالف با اصل مسببی است، گاهن به گونه هست که اصل سببی موافق با اصل مسببی است. مانند چی؟ مانند طهارت ما و اباحه شرب. نمیدانیم که آبی آیا طاهر هست یا نیست، اصالت و طهاره رو جاری میکنیم. حالا از این میخوایم شرب بکنیم، شک میکنیم که شربش مباح هست یا نیست، میشود اصالت و اباحه را جاری کرد. ولیکن با جریان اصل سببی دیگه جایی برای اصل مسببی بفرمایید نمیماند. یعنی شما اگر اصالت و طهاره را در ما جاری کردین دیگه نیازی به اصالت و اباحه در شرب نیست. بنابراین اهم از این که این اصل سببی و مسببی رابطشون رابطه تخالف باشد یا رابطه توافق باشد، همواره اصل سببی وارد بر اصل چی هست؟ مسببی هست. خب این یک نکته شد. پس مقدمه اول این که رابطه این ملاقی و ملاقا رابطه اصل سببی و مسببی هست. مقدمه دوم که اصل سببی وارد بر اصل مسببی هست، اهم از این که رابطه رابطه تخالف باشد یا رابطه رابطه توافق باشد. این مقدمه دوم. اما اون چیزی که رکن کلام هست اینه که اگر اصل سببی جاری نشود، چرا؟ برای اینکه معارض با مثلش باشد، ما باید به اصل چی کار بکنیم؟ مسببی رجوع کنیم. تمام کلید بحث همینه. اینجا ما میبینیم اصل سببی در بین انا عین مشتبهین جاری نمیشود، اصالت و طهاره در هر دو نمیشود جاری بشود. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعی با علم بفرمایید اجباری است. خب دستمون که کوتاه شد از اصل سببی، میتوانیم چه کار بکنیم؟ اصل مسببی را جاری بکنیم. یعنی در اون شیء ملاقی که اونجا چی هست؟ مسبب از اون به شما هم انا عین مشتبهین شد، اگر اونجا اصل جاری نشد ما میتونیم چیکار بکنیم؟ در این مسبب اصالت و طهارت را جاری بکنیم. لذا اشکال مستشکل این شد که همین جور که شیء ملاقا واجب الاجتناب هست چون طرف شبهه علم اجمالی هست، اون شیء ملاقی هم واجب اجتناب باشد. چرا؟ برای اینکه طرف شبهه علم اجمالی است. علی‌السویء رابطشون. مرحوم شیخ انصاری میگه نه، اینجا رابطه علی‌السویء نیست، بلکه رابطه اینها شیء ملاقی با ملاقا رابطه اصل سببی و بفرمایید مسببی است. و ما اگر دیدیم اصل سببی معارض به مثلشه، اصل سببی اگر بخوام اصالت و طهاره رو جاری بکنیم معارض با چیه؟ اون مثلشه که اناء دیگر باشد، اونم اگر بخواد اصالت و طهاره ایجاد بشه تعارض پیش میاد. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعی با علم بفرمایید اجمالی. اگر دستمون کوتاه شد از اصل سببی، اصل مسببی را جاری میکنیم. لذا میتوانیم در شیء ملاقی چیکار بکنیم؟ اصالت و طهاره رو جاری بکنیم. این تمام بیان مرحوم شیخ انصاری. و برای این دوتا مثال میزن، دوتا مثالشو دقت بکنید. مثال اول این که شما یک ماء قلیل نجس رو در نظر بگیرین. در نظر گرفتین؟ خب متنجس نشه چون اون چیزی که آدم تصور میکنه به حمل اولی از باعث تنجس نمیشه، به حمل شایع نیست تو بحثای فلسفی. خب این ماء قلیل نجس رو که تصور کردین، ما یک ماء بله قلیل طاهر بهش اضافه بشه، ماء قلیل طاهر که بشود کر، تا حدی که برسد به چی؟ به کر. حالا با این ماء کذایی ما یک صوبی رو چکار بکنیم؟ غسل بکنیم. درست شد؟ اینجا میبینیم که تا توی اون بحث به شما از کنم ماء قلیل نجس و ماء قلیل طاهر، ما دو تا اصل رو میتونیم جاری بکنیم. توی ماء قلیل نجس شک میکنیم که آیا بعد از کریت این نجس هست یا نیست، استصحاب نجاست میشه. اون ماء قلیل طاهر هم شک میکنیم که آیا با ملاقات این نجس متنجس شده، استصحاب چی میشود؟ طهارت میشه. درست شد؟ لذا این دوتا اصل رو نمیتونیم در این ساحت جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه با هم معارضه. ولیکن اون ثوب رو آیا میتوانیم اصالت و طهارت درش جاری بکنیم؟ میگم بله. یعنی گرچه اون اصل سببی معارضه با مثلشه، دست از اون بر میداریم، اصل مسببی را جاری میکنیم. در چی؟ در ثوب. این مثال هم. مثال دوم، باز یک ماء نجس در نظر بگیرین و یک ماء طاهر. این ثوبو گرفتین، با این دوتا ماء غسل کردین، ولی نمیدانید که اول با آب نجس غسل کردین بعدش با ماء طاهر، فثبت که ثوب طاهر باشد، یا علل عکس که چی باشد؟ نجس باشد. اصل سببی نمیتونه جاری بشه. چرا؟ برای اینکه اونجا ما میبینیم که اصالت عدم تقدم غسل به طاهر علی‌السبیه هست با اصالت عدم تقدم غسل به نجس. درست شد؟ که آیا مقدماً شما اینو با آب طاهر غسل کردین یا با آب نجس؟ اصالت عدم تقدم در هر دو جانیست، میشن معارضه با هم. خب اصل سببی وقتی میبینیم معارضه با مثلش شد، اصل مسببی جاری میکنیم. یعنی در اون صبح شک میکنیم که آیا طاهر شده یا نشده، چیکار میکنیم؟ اصالت و طهارت رو جاری. پس ما حاصل بحث جایی که رابطه سببی و مسببی باشد، اگر اصل سببی معارضه با مثل شد، جایز است به اصل مسببی رجوع بکنیم. فثبت که شیء ملاقی درش اصالت و طهارت جاری می شود، ولی در شیء ملاقا اصالت و طهارت جاری نمی شود، چون معارض با مثلشه. اگر بخوایم اصالت و طهارت رو در این جاری بکنیم و در دیگری هم جاری بکنیم، مخالفت قضی با علم اجمالی است. ولی در شیء ملاقی این گونه بفرمایید نیست. و اما تطبیق مباحث و اما روایه، دلیل دوم برای کسانی که قائل بودن که شیء ملاقی چی هست؟ متنجس هست، استناد به چی کردن؟ به روایت کردن. و اما روایه فهی روایت و عمرو بن شمر ان جابر الجعفی که از اصحاب سر اهل بیت عصمت و طهارت بوده، ان ابی جعفر علیه السلام انه اتا رجل فقال له وقعت فأرت فی خابیت فیها سمن او زید فما ترا فی اکله. رجلی میاد پیش حضرت، سوال میکنه که فأری در خمره افتاده که در اون خمره یا سمن هست که روغن حیوانی باشد، یا زیته که روغن غیر حیوانی رو میگن، فما ترافی اکله، نظر شما در خصوص این چی هست؟ آیا میشود که اکل بشود یا نه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله. فقال الرجل الفأر اهون علی من ان اترک طعامی لاجلا. میگه که این فأره احبن از این هست که من تعاممو به خاطر اون ترک بکنم، یعنی من اونو میخورم. فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفعره، تو اینجا استخفاف فعره نکردی، بلکه استخفاف دین الهی رو کردی. نه اینکه بگیم احبن فعره هست لذا من اون تعاممو میخورم، در حقیقت داری چیکار میکنی؟ دین الهی رو استخفاف میکنی. انک لم تستخف بالفعر و انما استخففت بدینک، داری دین الهی رو خفیف میشماری. چرا؟ ان الله حرم المیت من کل شیء، هم شیء ملاقی و هم شیء ملاقا را. وجه دلاله عرض کردیم به قیاس استثنایی که اگر بنا باشد اون ملاقی متنجس نشود، مستلزم این هست که اکل طعام استخفاف به دین نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو، فثبت که اون شیء ملاقی چی میشود؟ متنجس میشود. وجه دلاله انه علیه السلام جعل ترکل اجتناب عن الطعام استخفافا به دین ای به تحریم المیته، استخفاف برای دین شمرد، یعنی همون تحریم چی باشد؟ میته باشد. ولو لا، این قیاس استثنایی است، ولو لا استلزامه لتحریم ملاقی لم یکن اکل و طعام استخفافا به تحریم المیته و تالی باطل فالمقدم مثل. اگر مستلزم نبود این تحریم ملاقی، این تحریم یعنی چی؟ همون تنجس ملاقی، چون منظور از حرمت اینجا چیه؟ نجاسته. لم یکن اکل و طعام استخفافن به دین، استخفاف به دین شمرده نمیشود. اون استخفاف به دین یعنی چی؟ همون تحریم میته و تالی باطل فالمقدم مثل. بنابراین نتیجه بحث چی شد؟ فوجوب الاجتناب عن شیء یستلزم، وجوب الاجتناب عن ملاقی، بنابراین وجوب اجتناب از اون شیء ملاقا مستلزم وجوب اجتناب از شیء ملاقی هست. تثبت ولایت امیر المؤمنین. لکن الروایت، این میدونین که تثبت ولایت امیر المؤمنین قضیه شیعه است. در زمان مرحوم شیخ بهایی میگن یه شخص مغالطی به واسطه مغالطه میومد به شما از خونم تشکیک در بحث مذهب تشیع میکرد، فقط با مغالطه گری، هیچ کس حریفش نه. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه میگه ایشون بیانی من میخوام باش مناظره بکنم، و به اطرافیانشون گفت که من هر اقراری از ایشون گرفتم سر تکان داد، شروع بکنین به الله و اکبر تکبیر گفتن، تا اینکه همه جمع شده بودن توی میدان شروع میکردن به الله اکبر. وقتی که مناظره شکل گرفت از ایشون پرسید که آیا فاعل مرفوع هست یا نه، گفت بله، همه تکبیر گفتن. گفتم آیا چه بشمازم؟ خب دیگران نمیدونستن که داری چه اقراراتی میگیره. آیا مفعول منصوب هست یا نیست؟ همه تکبیر گفتن. چند تا چیز بدیهی ازش پرسید، این هی سر تکان میداد، دیگران تکبیر میگفتن که داره اقرار میگیره. بعد جو گفت ثبت ولایت امیر المؤمنین. مقالطه اگر بین باشین، اینم قضیهش اینه، میگم ثبت ولایت امیر المؤمنین این هست. لکن نروایه ضعیفتون سندن، بار اینکه این روایت ضعیف و سند هست، این اشکال اول. یک بحث استطرادی رو اینجا مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه، اینه که منظور از این حرمتی که حضرت میفرمان ان الله حرم المیته، منظور از این حرمت چیه؟ نجاسته. بله؟ چرا؟ برای اینکه اگه منظور از حرمت نجاست نباشد، تخصیص اکثر پیش میاد که هر شیئی بخواد ملاقات با شیئی دیگر پیدا بکند باعث حرمتش بشه، نه بلکه باعث چی میشود؟ تنجسش میشه. مع ان ظاهر من الحرمه فیها، در این روایت چی هست؟ ان نجاست، منظور از حرمت نجاسته. چرا؟ برای اینکه حرمت اعم از بفرمایید نجاسته. بله شیء نجس اگر ملاقات با شیء دیگر پیدا بکند متنجس میشه، ولی شیء حرام اگر ملاقات با شیء دیگر پیدا بکند باعث حرام شیء ملاقی نمیشه. لأن مجرد تحریم لا يدل على النجاسه فضلا عن تنجس الملاقي، برای اینکه مجرد تحریم دلالت بر نجاست اون شیء ملاقی، بله برای اینکه مجرد تحریم دلالت بر نجاست ندارد، چون تحریم و حرمت اعم از نجاست است، اعم که منطبق بر اخص نیست، حیوان که دلالت بر انسان ندارد، یکی از مصادیق حیوان انسان است، بنابراین مجرد حرمت دلالت بر نجاست ندارد، چون رابطه عام و خاص است. فضلا ان تنجس ملاقی، چه برسه بگیم اون چیزی که ملاقی هست اونم چیه؟ متنجسه، خودش دلالت بر نجاست نداره تا بگیم شیء ملاقی هم متنجس است. و ارتکاب و تخصیص فر روایت به اخراج ما عدن نجاسات من المحرمات کما ترا خبر از ارتکاب، ارتکاب تخصیص در روایت به این که خارج بدانیم ما ادای نجاسات و از محرمات، این درشی هست فیه تأملون، یعنی تخصیص اکثر میشه. یعنی بگیم امام فرموده از شیء حرام اگر ملاقات با شیء دیگری پیدا بکند حرام است، و اینو تخصیص بزنیم به چی؟ به نجاست. این باعث چی میشه؟ تخصیص اکثره. چند مورد حرام هست که نجس هست که ملاقاتش با دیگری باعث تنجس بشه؟ نظام میگه از همون اول منظور از حرام چی هست؟ نجاسته. نه این که بگیم منظور از حرمت اون معنای عام هست، حالا تخصیصش بزنیم فقط در نجاست که بشه و تخصیص اکثر. فل ملازمه بین نجاست شی و تنجس ملاقی، بنابراین فل ملازمه مبتدا، بین خبر، فل ملازمتو بین نجاست شی و تنجس ملاقی. روایت در مورد ملازمه نجاست شی و تنجس ملاقی بحث میکند، لا حرمت شی و حرمت ملاقی، نه اینکه ملازمه بین حرمت شی و حرمت ملاقی باشه. خب فاین قلت چی میگفت از بیرون؟ همین جور که شیء ملاقات طرف شبهه علم اجمالی هست و واجب الاجتناب هست، شیء ملاقی هم طرف شبهه علم اجمالی هست و واجب الاجتناب. فاین قلت وجوب الاجتناب عن الملاق المشتبه و ان لم یکن من حیث ملاقاته له، اون شیء ملاقی بله اگر وجوب اجتناب در اون ملاقی مشتبه گرچه از حیث ملاقاتش نیست، ولی کن از حیث دیگر میتونیم بگیم واجب الاجتنابه. اونم به خاطر چی هست؟ طرف شبهه علم اجمالی هست، یعنی به صرف ملاقات واجب الاجتناب نیست، بلکه از آن جهتی که طرف شبهه علم اجمالی هست واجب اجتناب است. الا انه این ملاقی یسیر کملاقی، مگر این که اینجور معنا بکنیم که ملاقی مانند اون شیء چی هست؟ ملاقا هست. فل علم اجمالی به نجاستی اون نجاست مشتبه آخر، یعنی طرف شبهه علم اجمالی واقع می شود. فلا فرق بین المتلاقیین فی کون کل منهما احد و طرف شبهه، بنابراین فرق بین ملاقی و ملاقا نیست که هر کدوم از اینها طرف شبهه علم اجمالی هستن. فهو نظیر ما اذا قسم احد المشتبهین قسمین و جعل کل قسم فی عنائن، این نظیر این هست که یکی از اون مشتبهین را دو قسمتش بکنیم که این یک طرفه برای شبهه علم اجمالی بشود. لذا همینجور که شیء ملاقا واجب الاجتناب هست، شیء ملاقی هم واجب اجتناب بشود، نه به خاطر ملاقات بلکه به خاطر اینکه طرف شبهه علم اجمالی است. قلتو چیه؟ جوابش چی شد؟ که رابطه سببی و مسببی است، و وقتی که اصل سببی معارض با مثلش باشد می توانیم رجوع بکنیم به اصل مسببی. قلت لیس الامر کذلک لان اصالت الطهاره والهلفل ملاقی بالکس سلیم عن معارضه، سلیم از معارضه. چرا؟ برای اینکه اصل مسببی است. سلیم عن معارضت اصالت طهاره المشتبه الاخر به خلاف اصالت طهاره والهلفل ملاقا بالفت، فانها این اصالت معارضتون بها با اون اصالت فی المشتبه الاخر. اگر بخوام در هر دو انا اصالت و طهارت ایجاد بکنیم، اون ساحت اصل مسببی میگیم، این چی میشه؟ تعارض با علم اجمالی میشه. لذا اونجا که حالا تعارض پیش اومد، ما میتونیم در اصل مسببی چیکار بکنیم؟ اصالت و طهارت. و سر رو فی ذلک، حالا سر رو میگه که چرا اونجا سلیم از معارض هست اون شیء ملاقی، ولی کن شیء ملاقا سلیم از معارض نیست. و سر رو فی ذلک ان شک فل ملاقی بالکس ناشن ان شبهت المتقبمه بالمشتبهین، اون شیء ملاقی شک در شیء ملاقی ناشی از اون شبهه هست که اون شبهه متقوم از چی هست؟ مشتبه اینه، میخواد رابطه سببی و مسببی درست. فل اصل و فیه ما، این فیه ما هست، بنابراین اصل در این مشتبهین اصلون فی شک سببی. اون دوتا اناء مشتبه چی دارن؟ بله علیت دارن نسبت به اون شیء ملاقی. ول اصل و فیه، در حالی که اصل در اون شیء ملاقی، اصلون فی شکل مسببی. و قد تقرر فی محله، حالا از اینجا وارد میشه که اصل سببی وارد بر اصل مسببی هست، اهم از این که این موافق باشد یا مخالف باشد. ولیکن اگر اصل سببی معارض با مثلش بود، ما میتوانیم به اصل مسببی رو. و قد تقرر فی محل ان الاصل فی شک سببی حاکمون علی الاصل فی شکل مسببی. منظور از حاکم چیه؟ وارده. بله وارد باید باشه، چون اصلا موضوع اصل مسببی رو چیکار میکنه؟ مرتفع میکنه. رابطه رابطه مفسر و مفسر نیست تا بگیم حاکم و محکومه، بلکه رابطه رابطه چیه؟ وارد و مورود هست. یعنی ما وقتی اصل سببی رو جاری کردیم، دیگه موضوعی برای شک در اصل مسببی بفهمه نمیماند. چجوری میگیم دلیل وارد بر اصل، اماره وارد بر اصل است؟ اینجا هم اصل سببی وارد بر اصل مسببی، یعنی دیگه جای شک برای اصل مسببی نمیماند. لذا حاکم به معنای وارد باید معنا بشه. و قد تقرر فی محل ان الاصل فی شک سببی حاکمون علی الاصل فی شکل مسببی سواء کان موافقا له، میخواد که این اصل سببی مخالف با اصل مسببی باشد. مانند چی؟ کما فی اصالت طهارت الماء الحاکمه علی اصالت نجاست ثوب نجس المغسول به. چنانچه اگر به شما از حالا در نظر بگیرین طهارت ماء را با نجاست ثوب، ثوب نجس را با یک مائی شستیم که مشتبه به طهارته، میتونیم اصالت و طهاره رو در چی ایجاد بکنیم؟ ماء ایجاد بکنیم. و از یک طرف میتونیم اصالت و نجاست رو در ثوب جاری بکنیم به خاطر استصحاب نجاست. قبلا نجس بوده، شک میکنیم با این ماء مشتبه که حالا غسل شده نجس هست یا نیست، میبینی اینا مخالفن. لذا اصل سببی اگر جاری شد، یعنی ماء طاهر هست، دیگه جایی برای اصل مسببی که اصالت و نجاست باشد نمیماند. حکم به چی میکنیم؟ طهارت اون ثوب. اینجا که رابطه رابطه چی باشد؟ تخالف باشه. اما موافقا، یا اینکه موافق با اون اصل مسببی باشد، کما فی اصالت طهارت الماء که چی؟ الحاکمت علی اصالت اباحت شرب، که اینجا میبینیم موافقا یک ماء مشتبه هست به طهارت، از اون میخوایم شرب بکنیم. خب میتونیم اصالت و طهارت در ما جاری بکنیم و اونجا هم که شک میکنیم که آیا شرب جایز هست یا نیست، اصالت اباحت جاری بکنیم. با جریان اصل طهارت در ما، دیگه جایی برای جریان اصل اباحه در شرب نمیمونه. فما دام الاصل الحاکم الموافق او الموافق یکون جاریان لم یجر الاصل المحکوم. بنابراین مادامی که اون اصل حاکم، حالا میخواد موافق با اصل مسببی باشد یا مخالف با اصل مسببی باشد، جاری بشود، جواب لم یجرل اصل الحاکم، دیگه اون اصل محکوم جاری نمیشود. چرا؟ لأن الاول رافع شرعی لشکل مسبب به منزلت دلیل به نسبت الالاصل. چرا؟ برای اینکه اون اول که اصل سببی باشد، رافع شک از اون چی هست؟ اصل مسببی هست. به منزله اینکه دلیل چجوری وارد بر اصل هست، اماره چجوری وارد بر اصل هست، اصل سببی هم وارد بر اصل مسببی. خب تمام رکن بحث اینجا میشه. و اذا لم یجرل اصل الحاکم به معارضتهی به مثل زالل مانه من جریان الاصل فی شکل مسبب و وجوب رجوع الی. اما اگر اون اصل سببی به شما هم جاری نشد به خاطر اینکه معارضه با مثلش بود، دیگه اون مانع نسبت به اصل مسببی برداشته می شود. چون ما می گفتیم اصل مسببی نمی تواند جاری بشود مادامی که اصل سببی جاری می شود. حالا اصل سببی جاری نمی شود به خاطر معارضه با چیه؟ مثلش. وقتی که مانع مفقود شد، لذا اصل مسببی می تواند جاری بشود. و اذا لم یجر الاصل الحاکم به معارضته به مثله، جوابش زال المانع من جریان الاصل فی شکل مسبب و وجب رجوع الیه، و واجب است که رجوع بکنیم به اون اصل مسببی. لانه این اصل مسببی کل اصل به نسبت علل متعارضین، برای اینکه این اصل مسببی مانند اصل نسبت به اون دو متعارضی هست که اینها دلیل اجتهادی هست. دقت بکنین، دلیل اجتهادی وارد بر چی هست؟ اصله. میگن که اون دوتا دلیل اجتهادی با هم چیکار بکنن؟ تعارض پیدا بکنن. وقتی که تعارض پیدا کردن، ما میتونیم اصل را بفرماییم جاری بکنیم. اینجا وقتی که میبینیم اصل سببی معارض با مثلش میشود، میتوانیم اصل مسببی را جاری بکنیم، تمام بکنیم. الا ترا به نحو سلب تحصیلی انه یجب الرجوع عند تعارض اصالت طهاره و نجاسه، عند تتمیم الماء النجس کردن به طاهر مثال اول، و عند غسل المحل النجس نجس به ماء عین مشتبهین به نجس مثال دوم، الا قاعده طهاره. آیا ندیدی که واجب است رجوع هنگامی که معارض بشود اصالت و طهاره با اصالت و نجاست؟ واجب است رجوع به چی؟ به قاعده طهارت. خب در کدوم مثال ها؟ مثال اول، جایی که یک ماء قلیل تطمیم بشود به یک ماء قلیل دیگر و کر بشود، خب ما میتونیم چه کار بکنیم؟ گفتیم اصالت و طهاره رو در یکی جاری بکنیم، اصالت و نجاست رو در دیگری، لذا اینا تعارض پیدا میکنن. اون ثوبی که با اینها قطع شده میتونیم درش ایجاد بکنیم اصالت و طهاره، چون اون اصل مسببی است و اصل سببی معارض با مثلش. مثال دوم، و عند غسل المحل نجس به ما عین مشتبهین به نجس، اینجا این دوتا آب با هم اضافه نمیشن، دوتا ظرفه، یکی نجس هست یکی چیه؟ طاهر هست. نمیدونین که آیا این صوب اول با ماء طاهر شستین یا با ماء نجس، اصالت عدم تقدم در هر دو جاری میشود. لذا وقتی اصل سببی معارض با مثل خودش شد، اصل مسببی را در اون صوب جاری میکنیم و حکم به طهارت میشود. ولا تجعل القاده که اهدل متعارضن، و قرار داده نمیشود این اصل مسببی مانند اون متعارضین که اصل سببی باشد. اونا که جاری نشدن، نمیتونیم نتیجه بگیریم که اینم جاری نشود. و صلی الله علی محمد.